بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از خواص و نتایج و موارد تقابل سقیفه با قدیر این عنوانیه که اینجا نوشتم، خلاف و گناه پذیری. یعنی چی؟ یعنی شما شاید تو محدودهای فامیلی خودتونم دیدین، یه نفر دو نفر تو فامیلن، اینا معروفن به تدین، متدینن، وارد میشه خانه یه نفر به عنوان مهمون، فوری صاحبخونه میگه برید چادراتون سر کنید، برید چادراتون درست سر کنید، آقای فلانی اومد. یعنی چی؟ یعنی تدین اون آدم باعث میشه که این هر جا پا میذاره رنگ تدین رو با خودش میبره اونجا، گناه و ضد خدا رو اونجا فوری جارو میکنه میجزه دور. موسیقی روشنه مثلا، تا آقای فلانی زنگ زد آقای فلانی اومد فوری کلیدای موسیقی رو خاموش کنید، اون الان بیاد اینجا اگه روشن هم باشه پدر ما رو در میاره. آی اینو برای چی روشن کردید؟ مگه نمیدونید این حرامه؟ خجالت نمیکشید؟ اینا همه رو میدونن، چون این آدم بیاد تو این اتفاقا میفته جلو جلو خاموش میکنن. اینو برای چی دارم میگم؟ خب مثال منو داشته باشین. این معناش اینه که وقتی یک کسی، ولو یه نفره، حالا رئیس مردم هم نیست، یه آدم معمولی تو فامیل، این وقتی تقیدش به دین و حرف خدا پیش مردم و بقیه ثابته، این پاشو میذاره یه جا، میگه اگه اینجا این قضا رو نماز نخون درست کرده، من این قضا لب نمیزنم، موسیقی روشنه، من پامو تو این خونه نمیذارم، تا حجابتون رو درست نکنین من نمیام خونتون، حالا این سه قلمه ده قلم دیگه هم بغلش، فلانی چون خمس نمیده من نونش نمیخورم. هر جا رنگ این آدم، شکل این آدم، زنگ این آدم، حضور این آدم نشون میده خودشو، حتی طرف ممکنه یه تو فامیل بگه به فلانی نگید من این کارو کردم، میدونه که اون بلند میشه میاد در خونش پدرشو در میاره، ولو به عنوان امر به معروف و نهی از منکر. این مثالو داشته باشین. حالا اگه توی فامیلی یه دونه آدم اینجوری نبود، یواش یواش اونی که تا دیروز چادر سر نمی‌کرد رو سریش هم می‌افته، رو سریش می‌افتاد اگه بره خارج فوریش رو سریش رو بر می‌داره. اگه تا دیروز مثلا فرض کنید یه نوع خیلی مختصری حرام خوری می‌کرد، از فردا خیلی راحت میگه کسی نیست که به ما گیر بده، تا جایی که به قانون گیر نکنه من کار خودمو می‌کنم، تا برو دیگه نمی‌خوام از زنا و ارتباط زن و مرد و که می‌دونید چه خبره، و اینها همه در اثر کمرنگ شدنه و گناه پذیری مردم اتفاق افتاده. والا بلا 20 سال پیش اینجا اینجوری نبود، همه میدونه که من راست میگم، تا 30 سال پیش از اونم قشنگتر و مردم پاکیزه تر بودن. چرا؟ اینی که میخوام عرض کنم، خلاف و گناه پذیری. یعنی چی؟ یعنی شما نگاه کنید وقتی توی جامعه سقیفه یه دفعه مردم نگاه کردن دیدن که حرف خدا درباره خلافت علی ابن ابی طالب و نه این که کم رنگش کنن و گذاشتن زیر پای لگد محکم زدن لهش کردن، انصاف که اگه پاشون ور می داشتن دیگه هیچی پیدا نبود، اینقدر لهش کردن. این حرف به این بزرگی رو، این غیر حرفای قبلی من ها، با اون مصادیق قبلی اشتباه نگیرید، این معنا رو تو مردم ایجاد می کنه که بابا دیگه پس خلاف کردن و گناه کردن و خلاف راه خدا رفتن کسی اینجا نیست که جلو ما رو بگیره. یعنی اون بزرگ بزرگه خودش کسی یک حرف خدا رو گذاشت زیر پاش له کرد، اونی که جای منبر پیغمبر نشسته با همون هیکلش داره داد میزنه، هر روز صبح که تو چشمش نگاه میکنی میگه مردم من حرف خدا رو گذاشتم زیر پام له کردم. این آدم کی میخواد بیاد جلوی زنا رو بگیره؟ این آدم کدوم وقت میخواد جلوی شراب خوری رو بگیره؟ این آدم کی میخواد بیاد جلوی حرام خوری رو بگیره؟ یعنی تو که قیافت داره داد میزنه، من چجوری میتونم از تو قبول کنم که دیگه خلاف راه خدا رو نرم؟ حالا بماند شما بهار الانوار رو ببینید که اینها تو همون زمان خلافتشون خودشون شراب میخوردن مخفیانه، جای دوری نگفتم، بهار الانوار جلد 31، ولی من صفحه یادم نیست، برید ببینید داستان مفصلی که امیرالمومنین سلمان و فرستاد، فرمود آبروتون رو میبرم، خجالت نمیکشید شما به خاطر ظاهر اسلام هم شده نکنید این کارو. اموال و قلوب قلوب میکشیدن بالا، یعنی همون کاری که عثمان کرد اینا میکردن، اما بلد بودن، کار بلد بودن، زرنگ بودن، یواشکی این کارا رو میکردن. خب یه همچین جماعتی انتظار داری ازش که بیاد بگه تو گناه نکن، نه این خوب نیست، اونجوری نکن. مثل این میمونه که یک کسی دو فامیل باشه، ادعا داشته باشه، همه میدونن از همه روا خورتر اینه، از همه عرق خورتر اینه، و به همه میگه عرق نخورید، معلومه که حرفش اثر نمیذاره دیگه. نمیدونم تونستم برسونم حرفمو یا نه، با حرفای قبلی بنده فرق داره، اینا شبیه همه، اما هر کدوم یه شعبه جدیدی از مطلبه. خب مردم چجوری میشن؟ مردم دیگه یواش یواش به اینجا میرسن که مثلا فردا یه کسی داره میاد یه کلکی رو صاف بالای منبر معاویه میره جلو مردم میگه، مردم هم خیلی صاف و ساده میگه آره آره و خیلی واقعا درسته، همون میدونه داره حقه بازی میکنه، همینا میدونن که حقه پذیرن، هر دو میدونن ها، فقط بله خیلی واقعا چه چیزی خیلی قشن. از اینا ما تو زمان خود عثمان معاویه به بعد الا ماشاءالله داریم که این خلیفه پا می شد می اومد برای مردم یه مطلبی رو که عین باطله، که همین الان هم خودشون درباره اون خلیفه صد تا کتاب نوشتن که این باطله. اصلا خود سنی ها درباره معاویه 7-8 تا کتاب اخیراً نوشتن به این ضخامت و گندای معاویه رو خودشون رو کردن، بدون اینکه ما بگیم ما تو کتاب کشورهای عربی هم چاپ شده، ایران چاپ نشده، خودشون نوشتن. یعنی دیگه مرد شورگریه میکنه کم این حرفه. خب حالا همون مردم معاویه میرفت بالای منبر، مت شما اهل شام از نظر صفت شنیدین دیگه، معاویه میگفت اینا رو با جای دیگه نذاری مرتبط شن، یه جوری اینا رو ساختم که هر چی من بگم میفهمنم دارم حقه بازی میکنم، و بازم میگم بله بله خیلی احسن بر خلیفه، عجب کش میفرموده امروز، فردا یکی اون بدترش رو اونم میگفتم باری کندم، همینطور الا ماشاءالله. خب پس این نکته ای که الان دارم عرض میکنم اینه که وقتی مردم به پذیرفتن بزرگترین خلاف حرف خدا عادت کنن و همینطور یکی پس از دیگری خلیفه قاسب بیاد پاکم شه، آخه یه وقت مثلا ابوبکر و عمر میمدن بعدش دیگه میافتاد رو روالش، یعنی امیرالمومنین امام حسن امام حسین اینجوری میشد، این یه حالته. یه وقت نه، یه غلطی رو روز اول کردی ولم نمی‌کنی دیگه، یعنی تا قیامت این غلط بناسه تکرار شه، یعنی مردم عادت به اون غلط بزرگ کردن، و این مردم به بقیه گناه‌ها و به پذیرش انواع بدعت و به پذیرش انواع خلاف از اون بزرگا یا رواجش تو اجتماع خیلی راحت عادت می‌کنن، خیلی راحت پا میدن، خیلی راحت میپذیرن. بازم عرض میکنم این حرف حرف من نیست، کلام مولا امیرالمومنینه که الان براتون مینویسم و میخونم. بازم هزار دفعه میگم من غلط بکنم به تحلیلای خودم اعتماد کنم، جایی اعتماد میکنم که ببینم کلام معصوم در اون باره وجود داره، ممکنه تحلیل من غلط نباشه ها، اما هیچ وقت نمیتونم به شکلی 100% بیام به عنوان یه اعتقاد به شما بگم، موقعی میگم که پشتوانه کلام ائمه و در واقع اون اصل و من توضیح دهنده اونم باشه. خب پس وقتی مردمی عادت به خلاف خدا در بزرگترین مسئله یعنی خلافت و امامت نمایند، در باره بقیه مسائل مربوط به خدا بسیار آسانتر این خلاف را میپذیرند و انجام میدهند. نکته ای که اینجا توضیحش لازمه اینه که خود سقیفه و دار و دسته بعدیش اینو خوب از حال مردم فهمیده بودن. شما یه مقداری به این حرف من فکر کنید که یه روز صبح خلیفه میاد میره بالای منبر جلوی این جمعیت این شکلی حرف میزنه، این حرف همه بلد اینا، من دارم نکتهشو میگم، میگه متعتان محللتان فی زمن رسول الله انا احرمهما. ببین اینو صد جور میشه گفت. ببین شما بگی مردم از این به بعد متعه صلاح نیست، حالا چه متعه حج چه متعه مثلا ازدواج، یه مدل حرف زدنه. من نمیشد اینجوری بگی، میمونی میگفتی مردم ما یکم فکر کردیم دیدیم اجتماع ما کشش نداره، مثلا صلاح نیست، بیاید موقتا این کارو نکنید، نه دائما نکنید، اما به این راحتی سینه رو سپر کنیم یه جلو مردم بگی که این دوتا زمان پیغمبر، نمیگه زمان مثلا اسم میمه میمدال اسم پیغمبر رو بیاره، رسول الله یعنی اونی که نماینده خدا بود گفته بود حلاله، بعد انا احرمو هما، خب میخوام بینم تو کیلو چندی، تو کی هستی که احرمو هما؟ خب این را اصل حرف، اون مردمی که این حرفو به این راحتی پذیرفتن، یعنی اگه میگفت یا آقا از این به بعد این دوتا محترم انجام ندیم، مردم هم میپذیرفتن، حالا یه حرفه، میگفتن حالا قانونگذار رئیس بزرگ یه دستور داده باید انجام بدیم، اما یه وقت میگی مردم بدونید خدا پیغمبر گفتن حلال، بنده میگم هر یکی نه پا نشد بگه بابا حالا متعتان چی، تو کی هستی که بگی او حرمه ما، اول اینو تموم کن، ما اول این دعوا رو با تو حل کنیم که تو کی هستی میگی من حرام میکنم، هیچ کی اینو نگفت، ما حرفمون اینه، یعنی مردم و اون بزرگای مردم قشنگ فهمیدن که اگه بری به مردم بگی انا احرمه ما، اصلا مردم متوجه نمیشن که فرق این با اون چیه، اصلا ککشون نمیگزه، میگم تو حرام کردی باش، چرا؟ چون که یه جایی قبلا تو احرمه ما کردی که این بچه اونم نمیشه، خدا گفت مثلا اینجا میگه که متعتان و محللتان، خوب بود که اول کارم اینجوری میگفت، این گفت القدیر و ولایت و علیین شیء واجب من عند الله و رسوله انا احرمهما. خب حالا امروز بگو متعتان و محللتان انا احرمه، این همونه، مردم خوب میفهمن که اونی که اون روز گفتی همین انا احرمهما امروزته، اون روز تو بزرگترین چیز گفتی احرمهما، خب دیگه پذیرفتن این که دیگه چیزی نیست مقابل اون، که اگه ما مرد باشیم بعد اونجا وای میستادیم، اگه ما آدم بودیم بعد اونجا نمیذاشتیم، حالا که اونجا گذاشتیم تو دیگه هرچی دلت میخواد بگو، راجع به هرچی دلت میخواد تصرف کن، راجع به هرچی دلت میخواد تغییر بده، این خیالمون نیست و این طبیعیه. ببینید اینطوری بگم دور از جون همتون، شما هم باشید همینطور باشید، یعنی اگه یه روزی یه چیزی به اون بزرگی رو در مقابلش حرف نزدین، خودتون به هیکل خودتون میخندین که تو این کوچولو حرف بزنین، همیشه چی میخوای بهش بگی؟ میگی تو کی هستی که حرام کنی؟ میگه بنده همونی هم که قدیر رو حرام کردم، کیکتون در نیومد، چطور خواب بودین امروز بیدار شدین؟ خجالت بکشین میشونه سر جا تو، بی‌تعارف دارم میگم، درست میگم یا نمیگم؟ یعنی اون پررتر از اینه که این حرفو به من و شما نگه، میگه تو اگه زبون داشتی چه تو اون روز نگفتی، الان یادت افتاده؟ تو متعتان یادت افتاده که تو چرا میگی من حرام کردم؟ برو اونجا شروع کن، جرأت داری شروع کن، اون موقع خودت هم حالت خوش نبود، خودت هم بدت نیومد، پس بگی بیاد تا آخرشو، حالا یه قلمشه، برو ببین علامه مجلسی بدعتهای اون دو نفر و بعدیا رو جمع کرده تو جلد 3 جلد 4 جلد متائن بهار، تک به تک چینده بغل هم و این کارا رو کردن و موندو تا امروز هم مونده، یه نفرم صداش در نمیاد، باید هم در نمیومد، برای اینکه تو یه چیز بزرگتر از اون مردم حرف خدا و پیغمبر و ضد خدا و خلاف خدا و گناه پذیری مقابل خدا رو قبول کرده بودن، از اینا باید بقیهش رو قبول میکردن، نمیتونستن اینجا صداشون در بیاد، نه که جلو اونا، خودشون هم از خودشون خجالت میکشیدن، بودن تو هم میخوایی درباره این که مثلا نماز اینجوری بخون یا اینجوری خجالت بکش، اون اول حق علی ابن ابی طالب اونجا قر بزن بعد یه سر نماز اینجوری، اونجا که هیچی نگفتیم چشم نماز هم اینجوری میخون، چشم بعد ولزالین آمین هم میگیم، اینا دیگه چیزی نیست، واقعا چیزیه، شما خودتون فکرشو بکنید، یعنی یا اونجا باید وایستاد یا دیگه بعد از اونش. خب پس این نکته که درباره توضیح این نوشته شد، اما کلام مولا امیرالمؤمنین در این باره که الان عنوانش کردیم برای شما بنویسم. امیرالمؤمنین چی میفرماید؟ قام امیرالمؤمنین علیه السلام، باز این مثل خطبه حضرت زهرا، 7 روز، بعضی روایات ظاهرا 10 روز بعد از غصب خلافت، در اون اوج مظلومیت، یه وقتی دیدن امیرالمؤمنین اومد تو مسجد بغل منبر پیغمبر وایساد، یه خطبه مفصلیه که اونجا مطالب زیاد، خیلی هم فوق‌العاده است. یه تیکش اینیه که من الان براتون می‌نویسم. مالی چند روز شد؟ 1 هفته. 10 روز بعد از اون اتفاق، نه 1400 سال که ما این همه غم و غصه و گند و مصیبت صحیفه رو داریم میچشیم. همون اول گفت که مردم، حال باطن شما رو من میدونم، این کاری که شما میکنید من میدونم سر کجا در میاره. حالا کلام مولا امیرالمؤمنین رو بنویسم. قال امیرالمؤمنین علیه السلام ایتها الامه التي خدعت فانخدعت و عرفت خطیعت من خدعها فأسرت فأسرت على ما عرفت واتبعت أهواءها و ضربت فی اشواع قبایتها. این یک کلام از امیرالمؤمنین. تا بعد دومش بنویسم، بخونم این جملات رو دوباره. آقا امیرالمؤمنین اومدن تو مسجد، خطاب به مردم، ایتها الامه التی خدعت و انخدعت، یعنی خیلی ظریفه ها. آقا امیرالمؤمنین که میشناسی، نهج البلاغه رو که بلدی، اون آقا گفته، 2 کلمه است، تمام مغز باطن مردمی که دور صحیفه رو گرفتن کشیده بیرون، همه شروع کرده با همین 2 کلمه. خودعت، خودعت یعنی چی؟ خودعت یعنی چی؟ کلک دیگه. یعنی ای قوم و ای امتی که مورد حیله و نیرنگ و خودعه قرار گرفتین. خب یه جنایتکارایی سقیفه رو بپا کردن، امت رو سرشون رو کلا گذاشتن، شد؟ این نصف حرفه. فن خدعت، شما حیله رو پذیرفتین. باب انفعال تو سرفمیر خوندیم چیه؟ انفعال یعنی پذیرش فعل، یعنی اونا کلک زدن، شما که الاغ نبودین، که شما که نمرده بودین، بل نسبت الاغ البته نمرده بودین، که اونا کلک زدن، شما چرا کلک قبول کردین؟ پس تن خودتونم میخارید، خورد شیشه تو جان خودتونم بود که وقتی کلک رو گذاشتم این سرتون آوردین، گفتین کلا تو اینجا نذار، بفرست بیاد پایین تر که خیالمون راحت راحت بشن. نه خدایش دیگه، این کلام معنیش این هست یا نیست؟ کی گفته اینو؟ 10 روز بعد از سقیفه. محمود سر من علی رو کلا میذارین، به ریش من میخندین، من میدونم شما چی کاره این، کلا سرتون گذاشتن، باشه اونا حق باز بودن، شما چی؟ شما هم حق پذیر بودین، شما بدتون نیومد، شما هم از خداتون بود که یک کسی پیدا شه همچین کلاهی بذاره، شما هم این کلاهو بپذیرین. و عرفت خطیعت من خدعها، ای امتی که خوب فهمیدین این حق بازه چه حقی به آب انداختن، یعنی نگین که ما چه میدونستیم سرم کلا رو یه دفعه دیدیم این ادعای حدیث میکنه، عایشه شهادت میده، اون یکی چه میکنه، سرم کلا رفت یه دفعه قاطی پاتی شد، ما یه دفعه فهمیدیم سرم کلا رفته. نه خیر، عرفت خطیعت من خطعها خدعها، خوب فهمیدین این حق بازا دارن سرتون کلا میذارن، هیچ راه فراری از این حرف نیست. فأسرت علی ما عرفت، خیلی خوب، امرو نفهمیدین، 2 روز بعدش که فهمیدین، که چرا 2 روز بعد حرف نزدین؟ چرا 1 ماه بعد حرف نزدین؟ چرا 6 ماه بعد حرف نزدین؟ ولی خب اب نداره آقا، با دیر فهمیدی، خب دیر فهمیدی، خب روزی که فهمیدی داد بزن. امیرالمومنین فرمود به خدا قسم اگه تعداد این گوسفندا دور من بودن ابوبکر رو می‌کشیدم پایین. اینقدر کافی بود، یعنی همه خودشون رو زده بودن به این راه به اضافه این راه. و اثرت علاما عرفت، یعنی این عرفه خطیعته رو که داشتن اینو ادامه هم دادن. اثرت یعنی اصرار ورزیدن، یعنی هی فردا شد بازم دیدن یک کلک دیگه داره میاد، بازم گفتن باشه، بازم باشه، پس مردو بازم باشه. و تبعت احواها، چی داریم میگی؟ من میدونم تو دل شما چیه. همه تون هوا و هوساتون دیدین با علی جور در نمیاد، با ابوبکر جور در میاد. خیلی خب، بس دعوا سر این بود، احوا و هوای نفس بود که دنبال ابوبکر رفتین. ببین اینجوری مغز دل آدم خدا روز قیامت میکشه بیرون. خدا میفرماید یا امت اشهد و چی؟ ارجلهم و ایدیهم و افواههم و قلوب، همه اینا شهادت میدن. یعنی میگن حالا اب نداره، روز سقیفه یه چیزی گفتی، هزار سال بعد سقیفه هم گفتی آقا ما نفهمیدیم، سرمون کلا رفت. این دستت، این سلولای مغزت میاد بیرون شهادت میده، میگه برو بشین سر جات، من اون تو بودم میدونستم چی داره میگذره. این هوای نفست پیش بود، خب تو ظاهر گفتی ای چیکار کنیم سر اون کلا رفت دیگه، ولی من که فهمیدم، خدا که فهمیدی چی، مغز تو هم فهمید، دست و پای تو هم فهمید. و ضربت فی اشواع قوایتها، یعنی تا اینجاشو آروم آروم اومدین یه دفعه شروع کردین به جفتک زدن در این مسیر گمراهیتون. ضربت یعنی همچین جانانه رو قلتک دیگه رفتین، یعنی یه اشتباه و غلط و خدعه روز اول 1,100,000 و 1,000,000 خدعه دنبالش آورد، همه رو دیگه مثل آب خوردن زیر بارش رفتین. باید بریم با مرتدین جنگ بکنیم، رفتن مالک ابن نویره و دار و دستش رو کشتن جلو چشم این همه مسلمون، با زنش اون شب زنا کرد، یه نفر جیکش در نیومد. اصلا این دیگه چیزی نیست که حالا شما بگی عمره یا علیه یا کیه که. آقا یه کسی اصلا کافر بوده و کشتنش، این باید عده بگیره یا نه دیگه؟ این کاری فکر کردن داره، داستان مالک ابن نویره رو فکر نمی‌کنم کسی بلد نباشه. همون شب خالد ابن ولید با همسر این آدمی که کشته زنا کرد جلو چشم این همه مسلمون، یعنی نبرد اینو مثلا تو بیابون یه زنی رو پیدا کرد باهاش زنا کرد، نه، همه فهمیدن اینو کشت، زنش رو اسیر گرفت، گفتن آقای فرمانده خانوم این آقا رو برده تو اتاق برای کار دیگه. به همین راحتی وقتی برگشتن به مدینه جز جایزه و بهبه و چهچه هیچی نشد. اون لشکری هم که با خالد بودن یکیشون نگفت این چه کاریه تو میکنی، خجالت بکش. حالا اینا نمونه است، من دارم میگم از این واویله ها ما یکی دوتا نداریم، یعنی بعد بشینیم همجور دو دستی بزنیم تو سرمون که آبروی اسلام رفته، نه آبروی شیعه، از کل اسلام با این حرفا رفته زیر سوال. حالا یه دوسته تا این خارجی ها دخل ما رو خوب در آوردن، از این مسیحیان ها بر درباره اسلام کتاب نوشتن، همه اینا رو چیندن بغل هم، اینقدر قشنگ چیندن، بفرمایید اسلام که شما میگی اینه. بله اگه سقیفه باشه این راست میگه، و اون آبرو اگه میخوای مسلمون باشی همینه که بعد یه مسیحی بیاد بشینه بذاره تو کاست و از خجالت نتونی سرتو بلند کنی. تو اروپا چندین کتاب نوشتن، همین الان هم دارن مینویسن همین حرفا رو از کتب سنی، نه از کتابای ما، در آوردن. میگن بفرمایید خالد این کارو کرد یا نکرد جلوی خلیفه، اونم خلیفه اولتون دومتون که خیلی ادعا دارین این کارو کرد، چطور هیچ خبری نیست؟ این مسلمونی اینه، والا مسیحیت خیلی بهتر از اینه. اونا میگن، ما که خیلی وقت میگیم، اونا هم منظور این که دنبال ما. بله خب، اما دومین کلام مولا امیرالمومنین سلام الله علیه، من راستش بخوای اینو اگه به کامپیوتر بزنید یادم رفته آدرس رو بنویسم، من همه رو معمولا مینویسم، ولی اینو بزنید پیدا کنید، یا اگه چیز شد من خودم میزنم پیدا میکنم خدمتتون میگم. دو، قد استبان له الحق فسدعت عنه و الطريق الواضح فتنكبته. اینم دنبال همون حدیثه، توی بهار الانوار هم هست، جای دوری نیست، فقط میگم من یکی یادم رفته بنویسم. فرمود که دنبال همون ایت حال امه است، ای امتی که اون مال خودعت فنقدعتش بود، یعنی اونا سر شما رو کلا گذاشتن، اون هیچ، از این طرف یعنی حق قدیر، حق ولایت من اینقدر بر شما مخفی بود، اینقدر نامعلوم بود که بشه تو این مسئله سر شما رو کلا گذاشت. ببینید الان این یه لیوان آبه، یک کسی بیاد جلوی این همه آدم ثابت کنه که این آب نیست، یه حرفه. یه وقت نه آقا بر سر ملکیت فلان خونه تو سندش فلان دعوا هست، تو فلان امضاش شک هست، فلان معلوم نیست که این خونه مال اونه یا مال اینه، چقدر فرقشه. آب رو که دیگه شما نمیتونی به این راحتی جلوی این همه آدم بگی آب نیست، این سنگه مثلا تو لیوان ریختن. حضرت میفهمد قد استوان لهل حق، حق خلافت و امامت و ولایت من برای همه تون مثلا روز روشن بود، فصدعت ان، همه تون اینجوری کردین، پشت کردین، همه تون خودتون رو به نفهمی زدین، خودتون رو به نمیدونم زدین. یعنی حرف دوتا حرفه، یک مسئله پذیرش گناه، پذیرش خلاف خدا، دو از اون چه که خدا میگه مثل آب خوردن رو تو برگردونی، از اون چه که حرف درسته به همین راحتی ندیده بگیری، نشنیده بگیری، نفهمیدن بگی. و طریق الواضح، بابا شما الان از اینجا میخوایید، هیچ هم تا حالا نیومدی، ماشین رو میدن دستت، میگه آقا من تا حالا خودم نرفتم این مسیر رو، میخوای اینجا بری تهران، میخوای بری شیراز، تو فورا میگه آقا راه کجاست؟ میگن آقا اینجا دو تا راه بیشتر نداره، یه راه مثلا میمه و نمیدونم این طرفه، یکی هم اتوبانه، میخوای از این برو، میخوای این برو، یه خیلی فکر کردن داره. حضرت میفرماید استبان لها، این استبانه سر اینم میاد، استبان لها طریق الواضح، راه واضح. تو قدیر جلو این همه آدم یه نفر رو بلند کردن، گفتن این خلیفه است، شما یکی رو که هیچ وقت بلندش هم نکردن، اسمش هم نبردن، به زور آوردی میکنیم بالای منبر. یعنی راه واضح رو، فتنکبت رو، تنکبت رو میدونی یعنی چی؟ یعنی شما از اینجا میخوای بری تهران، این اتوبان جلوته، این جاده هم جلوته، بندازی از یه جای راه خاکی اینا بندازی بری تا تهران، پدر ماشین و پدر خودت رو در بیاری، وسط راه گم بشی، پنچر بشی. اینو میگن تنک کبعن طریق، کسی که از اون راه درست بزنه به بیراهه، از راه اصلی جدا بشه. حضرت داره میفرماید راه واضح برای شما کاملا روشن بود، شما عمدن زدین به خاکی، عمدن زدین به بیراهه. خب آی امتی که خودتون رو دارین به یه سمتی عادت میدین، منتظر بعدیاش باشین، حالا این تازه شروع کاره. خب اینم یک مورد از این مواردی که به عنوان موارد تقابل سقیفه مقدیر گفته شد. خب بیدیم سر مورد 16 هم. درسته؟ بله. چی بود؟ طمع اهل باطل. یکی از آثار سوء و در واقع موارد تقابل با سقیفه و اون جایی که خودشو نشون داد مسئله طمع اهل باطله. ببینید وقتی که بنا به کار درسته، شما دیدید گاهی پلیس قلابی میگیرن، یک کسی بی خودی وایساده بوده سر مثلا چهارراه، یا نه مثلا پلیس انتظامی و امر و نهی پلیس و احیانا هم حالا اخاذی از مردم. پلیس که بد نیست که، پلیس هم اگه پلیس واقعی باشه، منتسب به اون جایی که مرکز پلیسه و وظایفش رو داره انجام میده، واجبه برای حفاظت یه شهر باید هم پلیس باشه. اما حالا وقتی یه پلیس تقلبی میاد وسط، یعنی از اون مقام پلیس که برای حفاظت شهره دقیقاً برعکس استفاده میکنه، دقیقاً برای اخاذی میگیره، تو جیبش بر میکنه و از اون فرصت به نفع خودش استفاده میکنه. خب این معناش چیه؟ معناش اینه که این جایگاه یه آدمهایی با یه خصوصیاتی لازم داره که اگه اون به روال خودش رفت، هیچ احدی نه جرأت میکنه تو این کار خودشو وارد کنه و اون مرحوم به بدبختی بیاندازه، همه چی رو روالش میره. اما حالا وقتی قرار شد که توی کشوری، توی جایی، توی هر جا که دنیا میخواد باشه، این مسئله یواش یواش عادی شد که پلیس اخاذی بکنه، یا یک کسی خودشو به جای پلیس جا میزنه، کسی یخشو نگیره که تو کی هستی، چی هستی، از کجا اومدی. دیگه پلیس واقعی اصلا نمیتونه کاری انجام بده. یعنی وقتی اینا ببینن که برای آدم حق باز تو این سمت هیچ کی نمیاد جلوشو بگیره، بگه تو چی کاره ای، تو چه حقی داری این حرفو بزنی، طبعا اون پلیس واقعی میگه ما چی کاره ایم اینجا، اگه ما آدم بودیم نباید به اینا راه میدادن، نباید به این راحتی میذاشتن اینا هر غلطی میخوان. حالا مثال ها داریم میزنیم. خب حرف ما اینه که سقیفه یه روزی آمد و اون چه که عنوان امامت و خلافت و نمایندگی خدا بود و به همین راحتی آش درست کرد و ریخ و هم و شکست و خورد کرد و تو سر این کوبی تو سر اون زد، اونو خفشا گفت، اونو انداخت بیرون، اونو تبعید کرد، اونو فلان کرد و یه نفر به درد نخور آورد گذاشون بالا، نفر بعدی هم بعد از اون اومد نشست جای اون. خب واقعا فکرشو بکنید، آدمایی که تو دنیا عرضه دارن، البته عرضه به معنای عرضه ظاهری ها، عرضه خداپسند نه، عرضه دارن، به قول امروز یه جربوزه تو تنشون، یه جنمی دارن برای یه کاری، خب اینا دنبال فرصتن. یعنی نگاه میکنن اینا این جنم بنده، این فرصت بنده، موقعی این عرضه بنده موقعیتی رو میطلبه که من اونجا این سوء استفاده رو بکنم، اگه نباشه این عرضه هم برای خودت خوبه، اون جنم هم برای خودت خوبه. حالا به محض اینکه این اتفاق به این بزرگی افتاد، نه فقط شما خیال کنید که مثلا عثمان هم به طمع افتاد، معاویه گفت که ما دیدیم که تیموعدی این منصب رو گرفته، گفتیم چرا ما نگیریم. این اصل مطلبه. یعنی تمام اونایی که تو این دنیا اومدن، حالا فرقه میخواد باشه، رئیس فرقه میخواد باشه، خلیفه ظالم باشه، حجاج باشه، زیر دست عبدالملک باشه، فرقی دیگه نمی کنه. تمام اونایی که به ناحق توی منصبی نشستن، اول و آخر حرفش با خودش میگه که ببینم ما مثل این که بلدی ما این کارا، ما که تو دلمون خدا پیغمبری نیست که، ما فقط خیال میکردیم نمیشه، نگاه میکنیم میبینیم میشه. خب میشه، من اتفاقا از اون اولیا بهتر بلدم، اونی که اونا کردن ای من زمان اونا بودم این کار سر علی و آل علی در میاوردم که از صفحه روزگار کلن پاکشون میکردم، بلد نبودم تا تهره رو برن. به همین تناسب میاد از اون یه حاکم کوچولو که توی شهر زیر دست معاویه کار میکنه، تا همینجور بگی بیا فرماندار یه شهر اون زمان و همینطور بیا بالا تا برسه به خود معاویه، تا برسه به بعدیا، تمام اینا سر چی رسیدن؟ سر این رسیدن که آقا ختم الانبیا، شما رو به خدا یه بار این حرف منو تا ترگوش کنین چی میگم، ختم انبیا یعنی ثمره 124,000 پیغمبر رو میزه. خب یه همچین چیز عظیم. حالا یه نفر میخواد بگه من خلیفه و جانشین این پیغمبرم. ببینید یه وقتی کسی یا من مثلا قادرم از جیب مردم پول در بیارم، چقدر؟ 500,000 تومان یه بسته اسکناس. یکی میگه من نه، من میتونم یه ماشین رو مثلا چند صد میلیون، 500 میلیون، یه میلیاردی رو بدوزم، یه هم یه دوزدی. یه کسی میره گاو صندوق بانک رو میدوزه، گاو صندوق رو از تو بانک برمیداره، با گاو صندوقش میبره یه جا هره میکنه. حالا دو ما از این قصه هم هست، نه این که نباشه. خب یکم این تفاوت اینا رو بذارید بغل هم دیگه. حالا شما فکرشو بکنید، یه دفعه خبر میرسه به این دزدا که آقا یک کسی گاو صندوق بانک دزدیده. ای یعنی میشه گاو صندوق تو بانک؟ منم بلدم، خیال میکردم نمیشه، اصلا به عقلم نمیرسید که اینقدر مثلا محافظت ضعیف باشه که من بتونم، یعنی ولی منم نقششو بلدم بکشم. اینا میره فردا میکنه همه کارو. یکی دیگه اون آدم جنمدار، آدم با عرضه ظاهری زیاد داریم. اینا گاهی فکرشو نمی کنن که یه کار میشه کرد یا نمیشه کرد. یزید چی گفت؟ کارو تموم کرد دیگه، قصه رو همه شنیدیم. پسر عمر سر صدا رو انداخت، آی حسین ابن علی کشته شده. یعنی دیگه جنایتی از این عظیمتر تو تاریخ اتفاق نیفتاده. خود سنی ها اینو گفتن، خودشون هم گریه میکنن برای امام حسین، یه بالاتر از این که نیست. وقتی به یزید گفتن که اصلا نترسید، بذار بیاد اینجا، من یه چیزی میذارم جلوش که اگه جوابو گفت ما مخلصتیم، اگه نگفت میگم خب چرا زر زیادی میزنی، چرا حرف اضافه میزنی، چی گفت؟ میگم من قصه رو نمیخوام بگم، من جوری قصه رو معمولا میگم که وقتی میگم زر زیادی برای اینکه نکته تو همینه و الا میتونم کلمه محترم تر بگم. واقعا به قلقوم ما رسونده این مطالب این حرفا رو. چی گفت؟ گفت یا احمق یزید به پسر عمر به همین صراحت، برید ببینید تو بهاره، یا احمق انا اتینا علی مواعد ممهده، ما اومدیم دیدیم به یه سفره پهنه تمیز آماده، مردم هم این سفره دوستش دارن، گذشتگان ما خوشگل و قشنگ چیندن، این سفره رو میدونی کی پهن کرد؟ بابای خودت پهن کرد. اگه فوش میدی برو به بابای خودت فوش میده، اگه بد بوده به اون بگو بد، اگه خوشت نمیاد برو به اون بگو، اگه مردمو میشورونی بر علیه من نشورون، برو بر علیه بابات بشورون، برو به مردم بگو به بابای من بد بیرا بگیم. گفت چطور این حرفو میزنی؟ بابای من؟ خود عصبانیت نداره که، حرف زدیم پای ادعا وای میستیم سند میدیم. بردش تو خزانه، سند رو در آورد، اون نامه معروف عمر ابن الخطاب به معاویه، گفت این نامه رو بابای تو بابای من نوشته، بابای من انگوش کوچیکه بابای تو بوده، نامه رو بهش نوشته. ببین چی نوشته، حالا من الان نه وقتش هست بخونم نه حوصله‌اش. نامه رو شروع کرد بخوندن، پسر عمر کار قشنگی کرد، از اون در اومد بیرون، کله یزید رو بوسید، گفت خدا خیرت بده که این، حالا اون کلمه زشت من با آقا ابی عبدالله نمیگم، بذار بگم اب نداره، چون چی گفت؟ گفت الا الحمدلله الا قتل کشاری ابن شاری، امام حسین رو گفت، و خیلی کار قشنگی کردی. اومد بیرون، جمعیت اینو نماینده فرستاده بودن، گفت ها چی شد؟ پدرش در آوردی بکشش بیرون، میخوایم پوست از سرش بکنیم. گفت صداتون در نیاد که اگر این کارو نکرده بود فتنه عظیمی تو اسلام میشد، خیلی هم کار به جایی کرده، از اونجام تا مدینه برگشت هر کی تو این شهرها خرابکاری کرده بود یکی یکی به مردم میگه من غلط کردم، یزید خیلی هم کارو خوبی کرده. درست میگه، یعنی تو اون پایه رو یا نباید قبول کنی یا تهش همینه، تهش کشتن حسین ابن علیه. اون چیزی که به عنوان طمع اهل باطل ما میگیم، خب نامرد اگه به یزید اشکال داری برو اول به اون کسی که اینو اینجا نشونده اشکال بکن. خب نمیتونه این کارو بکنه، میدونه که با اون مبنا اومده جلو، اگه اون تو اون باطل یعنی ضد قدیر به این راحتی کارشو کرده، خیلی خب حالا لازم نیست بگیم معاویه رو یزید نشونده اینجا ها، اصلا مگه اون چی کار کرده؟ اون مقابل خدا وایستاده نماینده خدا علی ابن ابی طالب، دو واقعا میخواستم بکشه ما امیرالمومنین رو، حالا نشد، اینم همین کاری کرده دیگه. من یزید چیکار کرده؟ ادامه همون راه، مسئلش عین همه، شبیه همه، تو کار جدید اتفاق نیفتاده. دقیقا طمع این که تو اگه طمع داری ما هم طمع داریم، تو اگه خیال میکنی جنم داری ما هم داریم، اگه تو خیال میکنی بلدی حق بازی کنی ما هم داریم. ما خیال میکردیم نمیشه، ما خیال میکردیم میان دست و پامون رو پشت میبندن، مغزمون رو سرمون در میارن، دیدیم آب از ما تکون نخورد. خیلی خب حالا ما این کار میکنیم، نشون به کدوم نشون؟ آزه بعد یزید شروع شد. ببینید یزید علنن، آقا سید الشهدا تو کلامشون میفرمایند، علنن شراب میخورد و همه میگفت که من شراب میخورم، و درباره شراب و خوردن شرابش کلی شعر گفته خودش. علنن سگبازی و میمون بازی میکرد، علنن ها، و دیگه حالا بقیهش بمانه، و علنن قمار بازی میکرد. خب یه همچی آدمی وقتی میاد جلوی به عنوان خلیفه مسلمان ها مردم هیچی نمیگن، خب حق دارن، یعنی قرار بود حرف بزنیم که تو اون قدیرش باید حرف میزدیم دیگه، اونو که نگفتیم دیگه ماسمالی شروع شد. این یکی هم میگه که آها اگه شما آدم بودین که اونجا وای میستدین. من شما رو میشناسم، میدونم که اگه من علننم بگم که من سگبازم، هیچ کدومتون صداتون در نمیاد. حقم دارین که در نیاد. چطور سر قدیر اون گندگی صداتون در نیومد؟ حالا سر یه سگبازی من میخواین حرف بزنین؟ واضحه ها، یعنی دو تا چهار تاست. و الا شما نمیگین که یزید اگه میگفت من خلیفه‌ام، اگه نماز تو محراب مسجد شام میخوند، آخه این سگبازی رو برای چی علنی میکرد؟ جا نداشته. حالا لااقل برای ظاهرسازی هم که شده، این نمیگفت که من سگبازم، شراب خورم. نه، این گفت اصلا باید تا اونجا که میبره ما بریم جلو. دیگه اون خلیفه های بعد رو که صد بار براتون گفتم و خودتونم بهتر میدونین، هرچی رفت جلوتر اینا همشون گفتن آقا جون چیزی به نام خدا پیغمبر که نیست. حالا چه یک نی چه صد نی، طمع ما حرفمون سر اون طمع هست، طمع اون کسانی که طمع نداشتن، طمع اون کسانی که میترسیدن طمعشون رو ظاهر کنن، طمع اون کسانی که احتمال نمیدادن به این راحتی طمعشون عملی بشه، با اون کار سقیفه عملا طمع اهل باطل گل کرد، رو شد. حالا یه مصیبت عظیمی رو مردم تا روز قیامت به خاطر از دست دادن قدیر از دست اون دو نفر کشیدن، با آمدن طمعکارها هزار یا میلیون ها درد و ورم به اون درد اول اضافه شد. یعنی اگه همون اولی بود خودش درد و ورم بزرگی بودا، اما یه عده طمعکار اومدن دیدن که عجب، پس اینطوریه. یکی رفت تو دنده شراب، یکی رفت تو دنده ربا، یکی رفت تو دنده، خلاصه یعنی یک گند بازاری تو اجتماع مسلمونا که هنوزم که هنوز ما الان داریم میگیم دیگه، میگیم که میری تو اروپا میبینی که از مسلمان خیلی با مبادی آدابترن، خیلی با ادبترن، خیلی مثلا صادقترن تو کاراشون فلان. این واقعیتیه، ولی ببین کی این کارو کرده؟ یعنی ائمه قدیر این کارا رو کردن به مردم، یا اونایی که اون روز نذاشتن اون راهی که باید درست بره به مسیر خودش بره و همه مردم تربیت بشن به اون تربیتی که باید بشن. خب پس اجمالا طمع اهل باطل وقتی در بزرگترین مسئله اسلام، مسیر، حالا مسیر نگیم، مخالفت با خداوند، با امر خداوند اتفاق افتاد، راه را برای همه کسانی که خربوزه نخونیدش جربوزه ای داشتند و اهل باطل بودند باز کرد. آره خربوزه نیست، جربوزه است. باز کرد تا و تا روز قیامت این طمع در امور مختلف مردم، دینی مردم، مردم دیگه منظوره، مردم ادامه خواهد داشت. و اما حدیث مربوط به این تیکه از کلام هم خانم حضرت زهرا و هم از کلام ابوذر که براتون بنویسم بعد دیگه وقتمون داره تمام میشه. کلام حضرت زهرا سلام الله علیها، حضرت زهرا علیه السلام فرمود، چی فرمود؟ فلما اختار الله لنبیه، که قبلا هم این جمله رو گفتم، دار انبیائه، حضرت زهرا ببین چی میفرماید، نطق کاظم الغاوین و نبق خا کامل الازلین اقلین ببخشید اقلین و هدر فنیق المبتلین فخر فی عرصاتکم
بله.
خب حضرت من منظورم این تیکشه فرمود وقتی پیغمبر از دنیا رفت نطق کاظم الغاوین، غاوین یعنی گمراهان، کاظم یعنی کسی که خشمشو حرفشو فرو میبره، یعنی اونا که ترسشون حرف تو گلوشون خفه شده بود وقتی زمینه رو دیدن دهنشون وا شد، اون قایم کرده ها رو ریختن بیرون. و نبق خامل الاقلین، اون آدم های پست، اون آدم های اقلین، خاملشون یعنی اونا که اصلا کسی نمیشناختی همچه آدمی هم هست، کسی آدم حسابشون نمیکرد، اینها نبقه، البته اینها خودشون به ظهور رسوندن، اینها اومدن رو. شما ببینید بعد پیغمبر شما یه دفعه نگاه میبینید که مغیره ابن شعبه، مغیره زمان جاهلیتش و اسلامش پر زناست، یه همچین آدمی مارم کسی آدم حساب میکنه، ما چسبید به عمر اومد در خونه حضرت زهرا زد شکست همون کرد به کارش. نبق خامل الاقلین و هدر فنیق المبتلین، یعنی آدم های مبتل اهل باطل، هدره به معنای اینه که صدا در آورد، به معنای اینه که اون صدایی که تو گلوش گیر کرده بود داد بیرون، اینها صداشون رو دادن بیرون. فخفر فی عرصاتکم، یعنی آی مردم نفهم بیچاره، تو عرصات شما، تو زمینه که شما زندگی میکردین، همه این آدم های به درد نخور که تو گلوشون گیر کرده بود، یعنی عجب زمینه قشنگیه، هر چی تو گلشون بود ریختن بیرون. اون خالد ابن ولیدی که تا یه سال پیش تو جنگ با پیغمبر شرکت کرده بود، از ترس شمشیر پیغمبر تو فتح مکه مسلمون شده بود، اون تو سرلشکر اسلام مسلمی، ای بابا این همون آدمه که یک سال پیش تو فتح مکه از ترس اینکه پیغمبر گردنشو نزنه مسلمون شده و تا قبل اون تو همه جنگای مشرکین بر ضد پیغمبر شرکت داشته. این آدم یه نگاهی کرد و باید بناز ابوبکر خلیفه بود، چرا ما سرلشکر نباشیم؟ به همین راحتی اومد تو سرلشکر بود، اونم نگاه کردید غیر این به دردش نمیخوره، باید خالد بشه سرلشکر این دیگه، الا ماشاءالله. خب این یک. اما ابوذر چی گفت؟ والله لترتدن جماعتا من العرب ولتشکن فی هذا الدین تا آخر. بعد والله صارت لمن غلب ولتتمحن الیها عین من لیس من اهلها. خب متاسفانم است که این دو سه تا ورق من آدرساش یادم رفته، مشکلی نیست البته پیدا کردن اینا تو بهار کار دوری نیست. فرمود به خدا قسم با این کاری که شما کردین جماعتی از عرب از دین خدا برمیگردن، غیر اون مرتدایی که ابوبکر و عمر اسمشو مرتد گذاشتن ها. مثلا واقعا هم میدونید بعد پیغمبر یه دو مرتد شدن، چرا؟ گفتن اگه بناست که دنبال پیغمبر اینا باشن ما تا این دینو نمیخوایم، از غلط کردیم مسلمون شدیم، راستی هم برگشتن واقعا مرتد شدن. فرمود با این کار شما یه عده از عرب مرتد میشن و در این دین شک میکنن. والله صارت لمن غلب، شما چیکار کردین؟ گفتین هر کی چوب و چماق تو دستشه غالب بشه این اسلام و این ریاست و این خلافت مال اونه، درسته؟ ولا تطمحن الیها عین من لیس من اهلها، از این به بعد دیگه کسانی که اهل این مسئله نیستن چشم طمع میدوزند الیها، به این خلافت که بیان و این خلافت رو بگیرن. اتفاقی که خیلی راحت افتاد و همه دیدن که چه کسانی بعد پیغمبر خلافت رو دست گرفتن. تا اینجا 16 مورد، انشالله بقیهش فردا صبح در خدمت شما هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، با صلوات بر محمد و آل محمد.